الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین دیروز به عرض رسوندیم که بر اساس مسائل گذشته که ملاک فقر و غنا نداشتن مقدار خرج سنه و یا داشتن اون است در جایی که سرمایه او و یا زیعه او خودش به قیمتش به قدر خرج سال باشد این یستق بر این که غنیون فقیر نیست چون خرج سال را دارد داراست مالک. در این حال روایاتی داریم که در این گونه موارد موردی که این سرمایه یا اون خود زیعهی که ازش درآمدش رو برداشت میکنه خودش قیمتش به قدر خرج سال هست امر نشده به فروش اونها و یا صرف اونها بلکه اجازه داده شده از منافع اونها برداشت کند و کمبود خرج سالش را از محل خمس یا زکات حالا روایات زکاته از محل زکات تأمین کند. روایاتی بر این مطلب دلالت می کند. یکی اولی روایت موثق سماعه بود، روایت دوم روایت معاویه بن وهب بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له 300 درهم او 400 درهم و در این حال امام نفرمود اینا رو خرج کنه بلکه فرمود بل ینظر الى فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک. اگر بنا بود صرف اونها خودش لازم بود و تا صرف می کرد نمیتونست زکات بگیره نمیفرمود امام من فضلها، بگه حالا اونها رو خرج کنه هر چی باقی موند کم بود آورد از زکات استفاده کنه، نه اونها رو باقی بگذارد و یأخذ البقیه من الزکات و یتصرف بهی لا ينفقها، نبا این کاسبی کنه خرجش نکنه یا یتحرف به. روایت دیگر که مورد گفتگو مطرح شد موثق هارون ابن حمزه که عرض کردیم در مستمسک به خبر تعبیر کرده و در حالی که در سندش از علی ابن فضال به بعد یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه یزید ابن اسحاق را نجاشی و خلاصه توثیق کردند هارون ابن حمزه را نجاشی و خلاصه توثیق کردند کتابش را یزید ابن اسحاق نقل میکنه، خود یزید ابن اسحاق هم صدوق طریق صدوق را علامه طریق صدوق را که همین یزید ابن اسحاق درش واقع شده به هارون ابن حمزه اون طریق رو توثیق کرده که نشانه توثیق برای یزید ابن اسحاق هم هست. بله در این روایت یه مشکل دیگر هست که شیخ نقل میکنه به سندهی عن علی ابن فضال، این ستا نام برده شده ولی بین شیخ و علی ابن فضال هم فاصله هست، فاصله اون را شیخ در اینجا نقل نکرده ولی در مشیخش یا نقل کرده، فاصله اون شیخ نقل میکنه عن احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر. احمد ابن عبدون موثق ولی کن علی ابن محمد ابن زبیر نه در بارش توثیقی واقع نشده و از این جهت قد یرما روایات شیخ از علی ابن ابی از علی ابن الحسن الفضال میگن ضعیف برای وقوع علی ابن محمد ابن زبیر در اون سندش، در حالی که همین علی ابن محمد ابن زبیر حالا شاید یه وقتی هم در یه بحثی در جواب از یه روایتی مشابه این سند که البته 4 جواب گفته شد، یکیش هم گفتن بعضیا به ضعف خبر که ما اونجا به صورت مجهول نقل کردیم که عجیب به این معنا، ولی حالا عند المراجعه علی ابن محمد ابن زبیر این ضعف بهش نسبت داده شده. در این حال در تنقیح المقال مرحوم ممقانی قرائنی ذکر می کند و نتیجه می گیرد که انهو فی اعلى الحسن ان لم یکن ثقتن، که حالا قرائنش در حدود 12 تنقیح المقال شابهای سنگی قبل هست. علاوه بر این که حالا یه نکته عامم این که شیخ در این مواردی که سندش رو قطع کرده و واگذار کرده به آخر کلامش در تهذیب و اونجا سندها رو نقل میکنه، میگه من در تمام این موارد، این موارد اونجاهایی است که نقل میکنم روایت را از کتاب اون شخصی که نام میبرم، ولو در نقل کتابش این سندها هست. سندهایی که شیخ نقل میکنه در این مشیخش مثل صدوق نیست که کل سند رو برده باشه عن الصادق علیه السلام فقط راوی آخر رو گفته باشه، نه، شیخ به این مقدار که میرسونه به اون کتاب اون مقدار رو نقل کرده، در حالی که اصل اتکالش بر خود کتاب اون شخصه. بنی فضال لهم کتبون، که از همون زمان ائمه کتاب بنی فضال مطرح بود که سوال کردن از امام علیه السلام ان بیوتنا مملوعتون به کتبهم، چیکار کنیم؟ امام فرمود خذوا ما رووا، بله روایاتشون رو اخذ کنید، روایاتشون حجت چنین. این کتب در اختیار بود، ولو اینکه همین کتب را در بین محدثین سابقین مرسوم بود که حالا در این حال از رواتی که خونده اند پلو اونا می خوندن قرائتن و یا به اصطلاح کتاب را برای اونا می خوندن، شاگرد می خوند پلو استاد یا استاد بر شاگرد می خوند، اینا در این حال برای اتقانش این کار می شد، ولی شیخ همینجا میگه از کتاب. بنابراین از این جهت به نظر میرسه مشکلی از نظر سند روایت وجود نداشته باشه، بلکه روایات از علی ابن ابی حمزه در تهذیب کلها قابل للاتکال. روایت این طور شد: قلت لابی عبدالله علیه السلام هارون ابن حمزه یروا عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تسه از صدقه لغنی ولا لذی مره، فقال لا تسله لغنی، قال قلت له و الرجل یکون ثلاثمائة درهم فی بضاعت له، داد و ستد میکنه باش، و له عیال فان اقبل علیها اکلها عیاله و لم یکتفو بربحها قال فلینظر ما یفضل منها فلیأکله هو و من یسعه ذلک فلیأخذ من لم یسعه من عیاله فلیأخذ من الزکات من لم یسعه من عیاله. روایتی که آخر کار مطرح کردیم، اینام که بحثاش گفتگو شد، آخرین روایت صحیح ابی بصیر که باز اشاره کردیم در مستمسک تعبیر خبر میکنه، علتش اینه که ناقل از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه بطائنی است و خب فیه اختلاف کثیر، بر مبنای ما که عرض کردیم روایاتش قبوله، این روایات مال وقتی است که مورد وثاقت بوده، مورد به توثیق امام علیه السلام بوده است، علاوه بر این که در اینجا ناقل از ابی بصیر ابن ابی عمیره که خودش مؤید به اصطلاح تقویت روایته. متن: قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل له 800 درهم و هو رجل. حالا خفاف دیروز خوندیم به این معنا که یعنی خفیف کسب، به این یا رجل خفاف خونده بشه یعنی آدم پینه دوزیه، شغلش درآمد چندانی نداره. و له عیال کثیر، له ان یأخذ من الزکات. فقال یا ابا محمد اگر به فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل. به قرینه این ذیل یا باید بگیم کلمه خفاف همون خفاف خونده بشه، یا اگر خفاف بخونیم باید بگیم کفش فروشه، خفاف رو به این معنا معنا کنیم. ولی مصطلحا در روایات در اون زمان خفاف به کسی میگن که به اصطلاح خف، کفش و امثال اینها رو وصل پینه میزنه. چون اگر به اصطلاح همین مقدار باشه که وصل پینه بزنه، پینه دوز باشه، اون که سرمایه ای نیاز نداره، از سرمایش درآمد نداره، درآمدش از کارشه. سرمایش حد اکثر اون زمان وصل پینه کردن کفش ها یه درفش بود و یک سوزن قوی و امثال اینها چیزیه نبود که کل اونها 2 درهم هم نمیشد، تا چه برسه به اینکه فرض کرده 800 درهم. بسیار خوب، پس باید بیاریم اینا، بیاریم روی این معنا، بله، نه به معنای پینه دوز. کفش جدید نو دوز بوده، نه کهنه کار، نوکار باشه به اصطلاح. بله، من همین توجه به همین داشتم. امام سوال کرد، فقال یا ابا محمد، ابا محمد کنیه ابن ابی عمیره، اگر به مزن خواهم کنیه ابی بصیره، اگر به فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل. از این سرمایه‌اش، از این دراهمش استفاده میکنه به مقداری که خرج زن و بچه‌شو بده و یفضل. یفضل تو این روایت اضافه آمده، خرجشو بخوره اضافه هم بیاد. قال نعم. قال کم یفضل؟ قال لا ادری، نمیدونم، زیادی هم میاره نمیدونم چقدر. قال ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکات، و ان کان اقل من نصف القوت اخذ الزکات. اگر از این پولی که داره درآمد داره و درآمدش به قدری است که خرج سالش رو انجام میده، به قدر نصف خرج سالش هم اضافه درآمد داره. اگر به قدر نصف اضافه درآمد داره، بله، نه زکات نباید بگیره. اما اگر کمتر از نصف اضافه داره، میتونه زکات بگیره. در اینجا یه تصرفی امام در اصل مسئله که هم نفرموده، اصل مسئله مبنی بر این بود که به قدر قوت سنش داشته باشه غنیون، نداشته باشه فقیرون. اگه به قصد قوت سنه، به قدر قوت سنه داره، دیگه نمیتونه زکات بگیره. در حالی که امام میگه اگر ربحش به قدر قوت سنه هست به اضافه مقداری 49% هم اضافه، بازم میتونه زکات بگیره. خب این خلاف روایات گذشته و خلاف مشهور در نظرتون باشه. قال قلت فعلیه فی ماله زکات تلزمه. آیا به خودش زکات واجبه؟ کسی که اینقدر درآمد داره آیا خودش باید زکات بپردازه؟ قال بلی، یا بلا. قال قلت کیفه یسنه. خودش زکات باید بپردازه، چیکار کنه؟ قال یوسع به علی عیاله فی طعامهم و کسفتهم و یبقى منهاش منها شیئا، بله، یناوله غیرهم و ما اخذ من الزکات فزه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس. زکات برش هست، اما این زکات رو خرج بیشتر زن و بچهش کنه، بر اونها توسعه بده. یه آدمی با این کسب حالا اضافهش طوری میاد که خرج سالش اضافه میاره، این پیداست محدودیت قائل شده برای زن و بچهش، نه برای زن و بچهش توسعه بده. خب روایت مورد استشهادش جمله اوله، مرحوم آقای حکیم میگه این روایت معرضون انه است. بله، حالا خودشون اعراض میکنن اینو قابل استشهاد استدلال نیست، برای اینکه حاوی بر دو مطلب خلاف مشهور بل الاجماع و کأنه معرضون انه اصحابه به ان ظاهره مخالف للاجماع، برای اینکه شرط قنا رو آورد رو داشتن خرج سنه تا نزدیک نصف اضافه یک و نیم برابر خرج سنه، زیلش هم میگه زکات برش واجب میشه. بله، اما زکاتشو بده به زن و بچه خودش، خرج زن و بچه خودش بکنه. هر دو خلاف مشهور برای الاجماع، مخالف للاجماع. پس به این روایت نمی شود استدلال کرد. این مطلب قابل جوابه و جواب داده شده که آقا این از کجا میگید مخالف للاجماع؟ روایت رو اولا معنا کنیم ببینیم معناش چیه، آیا مخالف للاجماع ام لا. اولا وقتی که میگیم خرج سنه، کسی خرج سالشو داشته باشه نمیتونه زکات بگیره. بله، من الان میدونم این مقدار دارم، این سرمایه، این مقدار درآمد داره، خرج سالمو میده. خرج سال رو چجور حساب کردم؟ خرج معمولی سال. اما هر انسانی در زندگیش یه پیشامدهایی داره که خیلی وقتا این پیشامدها قابل پیشبینی برای خودش نیست. اگر تنها به زندگی محدود گذشته خودش نگاه بکنه نه، اما در مجموع در میان مردم یک مخارج غیر قابل پیشبینی گاهی پیش آمد می کند. این چون بهش برخورد نکرده سابقا حالا حساب نمی کنه. جوونه تا حالا مریضی ندیده، الحمدلله پاش به بیمارستانها کشیده نشده، اما اگر یه بیماری مختصر با وضع امروز براش پیش بیاد، مخارج سنگینی رو برش تحمیل میکنه، اینم جزء خرج سالشه. پس باید یه مقدار اضافه حساب کردین خرج سالشو، نه به این مقداری که حالا پیش بینی میکنه به صورت ظاهر. یه مقدارش امام قرار داده، حالا یه حدی کمتر از نصف خرج سالش در مجموع برای زندگی انسان، شاید به اعتبارم این چنین باشه. الان حساب کنید خرج خوراک و مسکن و لباس خودش و زن و بچهش محدوده، در این حال معروف الان که خرج چیزی نیست، برجا مهمه، برجای این اون اضافه ها اون روش حساب نکرده. نمیکنه آدمی که سالمه فکرشو نداره اینو. میدو ها، همینو امام داره یاداوریش میکنه. اگر پیش اومد، ولی الان داره میخواد زکات بگیره. تا هنوزم سالش هم نشده، ضمن این ساله، چه بسا اینا براش پیش بیاد. چی آقا؟ قوت یعنی خمخارجش، قوت همین معنایی که به اصطلاح گفتگو میکنید، قوت گلومه به اصطلاح، قوت یعنی قضا. ولی گفتیم سابقا هم در روایات قضای تنها نیست، خمخارجشو کلا. بنابراین یحتمل که این نصفه ای که امام حساب کرده که انه به قول معروف احتیاطاً برای این گونه مخارجی که یحتمل در سال براش پیش بیاد. اگر به این جوره نمیتونه زکات بگیره که اینو داشته باشه، اگر نه اینو نداره میتونه. امام خرج سال رو داره درش توسعه میده، رحمتن منهم اشفاقن للناس، خداوند متعال جعل کرده، نه برای امام جعل بکنه، در حقیقت کشف میکنه از جعل واقعی پروردگار که اینطور سخت گیری نکنه، مردم رو در فشار قرار نده. میتونه از زکات بگیره به مقداری که خرج سالش کنه محترمانه با همه عوارض زندگیش تأمین بشه. پس این خلاف اجماع نیست. حالا در کلمات فقها مطرح نشده مثلا در متقدمین و امثال ذلک، نه این خلاف اجماع نیست. بله آقا،
اون اضافه ای که داره،
بله،
تو خرج سالش خرج میکنه دیگه، نیاز نیست که زکات بگیره.
خیلی خوب، ببینید این اگر چنانچه این خرج براش پیش آمد کرد به اضافه اون خرج سال معمولی، اگر به اندازه نصف او اضافه داره او تأمینش میکنه، اما اگه کمتر داره تأمینش نمی کنه، هنوز خرجی که حالا پیش آمد کرده خب میتونه از اینا استفاده بکنه.
با
وجود اون نصف بله بله با اون کمتر از نصفه، کمتر از نصف، یه دهمه، یک سومه، یک چهارمه، بله نیاز پیدا میکنه.
پس چرا تو روایت دیگه اینقدر مستحکم؟
کدوم روایت؟
روایتی گفتم بود سمه.
شما بفرمایید، شما این سوال بکنید، چطور در یه روایت کل شرایع یک جا گفته نشده؟
نه شما
نمیدونم. بسیار خوب، سر تا سر فقه ما این چنینه، یه قسمتیش یه روایت میگه، یه قسمتیش تقیید میخوره، یه قسمتیش توضیح داده میشه، روایات دیگر همه رو باید کنار هم گذاشت. اینطور نیست که ما توقع داشته باشیم در هر روایتی همه بحث و مختصات او بیان شده باشه.
راست چنین رو تو مشهور و تمام اونایی که روی این روایات تسلط داشتن و رایده این روایت رو ندیدن؟
نه حالا دیدن. لعل مشهورم وقتی که میگفتن خرج سنه، مقصود چون اینجوری بوده، خرج سنه با سهولت. امام اینجا چون اومد سوال کرد از یه نفر آدم کف فروش و مبلغ معین کرد و سمان معنو چنین و چنان توضیح داد. ممکن است به قرینه همین روایت کلام مشهور هم حمله بر این کرد.
قوت سنه یعنی یک سال خرجشو داشته باشه.
بله.
یک سالو کمتر از
قوت سنه. قوت سنه یا مل بر همون قوت به اصطلاح اصلی، ارکان قوت، خوراک و مسکن و لباس، اینا معمولا در روایات دیگر هم با همین ای تطبیق شده، اما خوب و خارجی دیگه هم داره. نه خیلی خوب، بسیار خوب. حالا همون نصفه باشه معمولا، اینا دیگه قضایای خارجی، حالا به یه مناسبتی عرض میکنیم در همین بحث آینده میاد، قضایای خارجی یحمل علی المتعارف، اما اگر غیر متعارف شد خرج اضافه آورد باز از زکات میتونه بگیره.
اینجوری یعنی هر کسی که یک سال و نیم هم خرجشو داره هر
بله.
مسلمی
بله.
میتونه زکات بگیره؟ چون
نه نمیتونه، وقتی یه سال و نیم شد دیگه نمیتونه.
یه سال و کم.
بله، حالا امام اینجور وقتی میخواد حد بیان کنه اینجور، اینا کنایه است از این که همه این خرجاشو بتونه تأمین بکنه، ولی اون خرجای اتفاقیش اگر اینجور شد مخالف اجماع نیست.
باقی معلوم نیست پس همه مسلمین.
خیلی خوب، همه مسلمین نه، به مقدار، بله به این مقدار نصف اون درآمدش نیست اگر اتفاق افتاد و الا فلا.
استاد این شاخص به اصطلاح معون حساب رو امام تعیین
میکنه؟ نه عرف، اینو عرف تعیین میکنه.
امام بعد اون اضافه گذاشتن روش،
اینو برای به اصطلاح شیرفهم کردن اون سائل که این قوت رو فقط همین خصوصیات سگانه حساب نکنه، همه اینا رو پیشبینی های مخارج اتفاقی به اصطلاح و پیشبینی نشده هم درش لحاظ کنه.
اول امام شاخص رو تعیین،
بله، نه شاخص رو به همین وسیله داره تأمین میکنه دیگه. شاخص که نمیتونه قیمت بگذاره، چون قیمت گذاری ها در هر روزی، در هر سالی، در هر تفاوت پیدا میکنه، از این جهت موکولون الالعرف در هر موردی و در هر سالی. تفاوت بله بله اونا رو هم در نظر میگیره. همینو امام بیان کرده، عرف همین مصادیق رو بیان تطبیق میکنه. نه برخلاف عرف نیست، نه برخلاف عرف نیست، توضیحه که اون محدودیت نیست که حتما به قدر قوت سنه، چون در روایت هم سوالی که آمد این است که قوت سنش و ما یقوت و بهی ایالهو با این تعبیر، نه این محدود نیست، یه مقدارم اضافه داره برای این مخارج غیر قوتی، غیر واجبش به اصطلاح، اون مقداری که عرفن فی شعنه.
در این زمان
قربانی
داشته
بود دیگه، با توجه
نوسانات
چی آقا؟ در این زمان حاضر که قربانی داشته بود. خب دیگه. و اما قسمت دوم که آیا علیه زکات پیداست؟ این شخص طبق مبانی شیعه موارد نهگانه زکات رو که نداره، که یا آدمیست کفش فروش، نه به اصطلاح گندم و جو داره، نه اسب و به اصطلاح گاو و ابل داره، و نه سکه گذاشده کنار گذاشته شده فرض کرد در روایت. پس زکاتش چی چیه؟ این زکات ظاهرون یا یهمل بر زکات مال و تجاره. زکات مال و تجاره مستحبون. حالا این مقداری که داره اگر باش کار میکنه کنار گذاشته بشه، حالا با شرایطی در بین اهل تسنن میدونید که زکات مال و تجاره رو واجب میدونن. روایات ما میگه نه این چنین چیزی واجب نیست، بله مستحب. مورد روایت ظاهرون فی ذالک یا یهمل علی ذالک علیه زکاتون تلزمو، بله زکات مال تجاره خودش هست، تلزمو هم منافات با استحباب نداره. اون وقت امام حالا سوال میکنه این آدمی که ضعیف این چنینی زکاتشو بده به زن و بچهش، اونا هم ولو تو خرجشون رو تأمین میکنی به قدری که بخورن و نمیرن مثلا در این حد، نه زکات رو بده بر او. یعنی این آدم در این حال این مقدار میتواند استحباب رو انجام بده ولو به این گونه صرف. یه بحثیست در زکات مال و تجاره، در اواخر بحث زکات عروه فصل مستقلی دارد و با احکام و شروطش اونجا بیان شده. پس هیچ کدوم از این دو جهت مخالف اجماع نیست که بخوایم روایت را کنار بگذاریم. طلا و نقره زکات اونجا در صورتی بهش واقع می شود که این طلا و نقره کنار گذاشته بشه، به صورتی که این سکه ها یک سال یعنی 11 ماه خورده‌ای که وارد ماه 12 بشود کنار گذاشته بشه و درش تصرف نشه، اما اون طلا و نقره‌ای که به صورت سکه رایج بازار داد و ستد میشه عوض میشه، نه این هیچ وقت زکات بهش تعلق نمیگیره. اونی که کنار گذاشته بشه و سال برش بگذره یهور و علیه الهور. نه ظهور ابتداعا، ولی نه این که حالا ظهور غیر قابلیت، مثل بحثی که چند روز قبل کردیم حتی لا تهل حتی مثلا تنزه امثال اینها، بله ظهور در حلمت ولی قابل تصرفه، به خلاف ظهور صیغه که اون ظهور صیغه ظهور در انشا قوی تره. این هم یه روایت. نصاب نداره، نصاب نداره، هر چی سرمایه داره اون مقدار سرمایهش برای سالی 1/10 زکات بده. نه نه ظاهرن من الان یادم نیست اون مسئله را، ظاهرن نصاب نداره، ظاهرن بله نه همونی را که بله اهل تسنن اومدن خمس رو در ارباح مکاسب تبدیل کردن به این زکات این چنینی. حالا این زکاتش چقدره من الان درست خاطرم نیست اون مسئله. روایت دیگر روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز عن ابی، یعنی عبدالعزیز، قال دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابی بصیر، روایت سه باب نه همون مستحقین زکات، فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا، یه همسایه دوستی داریم، رفیقی داریم، مسائلی درباره او پرسید تا میاد به این قسمت، و له دار تسوی 4000 درهم، خانه‌ای دارد که 4000 درهم می‌ارزد، و له جاریتون و له غلام یستقی علی الجمل، یه غلامی هم داره با یک شتر که این غلام براش کار میکنه و با این شتر آب کشی میکنه، میره لب آب، دو تا مشک داره، 4 مشک داره، پر میکنه، روی شتر میاندازه، میاره در مناطقی که آب ندارن به اونها میفروش. کل یوم ما بین درهمین الاربعه، درآمد این غلام در هر روز 2 درهم الی 4 درهمه، سه با علف الجمل. بله، علف جملم که میده اینقدر درهم داره، ظاهرش اینه، خرج در رفته، خرج علف جمل رو هم که میپردازد بین 2 تا 4 درهم درآمد داره. حالا تفاوت درآمد و از آب و هوا و از مشتری و از بازار در هر حال اینقدر هست. و لهو ایالون، زن و بچه هم داره، خرج زن و بچه هم هست. الهو ان یأخذ من الزکات، میتونه زکات بگیره، خانه داره 4000 درهم، جاریم داره، خدمتکار زن داره، علاوه بر اون یک غلام، یه عبد کارگر داره با شتر. خب اینا در مجموع قیمتی میشه برای خودش، آیا میتونه با این حال زکات بگیره؟ قال نعم، امام فرمود بله. قال و له هذه العروض، زکات بگیر، در حالی که این مقدار داره. چند نه ابو بصیر تعجب کرد، زکات بگیره در حالی که این مقدار داراست، خونه داره و جاریه داره و به اصطلاح غلام داره و چنین و چنان، با این حال میتونه زکات بگیره؟ امام علیه السلام در مقام جواب توضیح اضافه ای هم داد که یه مقدار ملاک بحث رو هم نشون داد. یا ابا محمد فتعمرنی ان آمره به بیع دارهی و ایه و هیه ازه و مسقط و رأسه، آیا بهش بگم خونتو بفروش در حالی که عزت و شرفش در شهرش، در قومش، در قبیله است، در اجتماعش وابستگی داره به این، علاوه بر این با این خونه انس داره، مسقط و رأسشه، تو این خونه به وجود آمده یا بزرگ شده، او به بیع خادمهی، یا دستور بهش بدم خادمش رو بفروشه، الذی یقیه الحر و حر و البرد و یسون و وجهه و وجه ایاله، در حالتی که این خادمش خدمت میکنه به او در گرما و سرما، او رو از گرما و سرما حفظ میکنه و نسبت به زن و بچهش یه نوع عزته که خودش نباید زن و بچه دنبال کار و بازار و خرید و فروش و امثال اینا برود، آیا اینا رو بگم بفروش؟ او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قوته و قوته و هو معیشته و قوته، دستور بهش بدم غلام و جملش رو بفروشه در حالی که این وسیله درآمدشه، معیشتش و قوتش به اینه، زندگیش با این میچرخه، خرج زندگیش با این میچرخه، و هو معیشته و قوته. نه، بل یأخذ الزکات فهیه حلال له، زکات برش حلاله، ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله، هیچ کدوم اینا رو نفروشه. روایت روایت روشنی است از نظر دلالت. در مورد دار بله آقا اون دیگه مسلمتره، یا آقای مهدی پور هم اینجا هست که ازش دفاع بکنه، اون دیگه معلومه. یکیش خودت، خودت از همون قبیلی ها. نه آخونده اینقدر برخیل نیستن، آخونده این نیمچه نوارا اینطوری هستن که درست مسئله رو توجه نمیدن. بله در قضیه بیع دار و جاریهی که مورد لزومش از نظر کار خانه، این کنده ملحق به خانه است و این روایات متعددی است، روایت غیر از این روایت متعددی است که اونا مستثناست، اونا مستثناست قطعا، اونجا جاش نیست. اونی که مورد بحث است در این مسئله و به این روایت هم استدلال می شود، وسیله کارش، یکی از فروع این مسئله این بود که وسیله کارش رو اگر بفروشد خرجش سالش رو تأمین میکنه. بله غلامش رو بفروشه، جملش رو هم بفروشه، خرجی سالش حتما میشود. در این حال امام فرمود نه، اینا رو نفروشه، با اینا درآمد زاست براش، این به اصطلاح معیشتش از همینه، نه اینا رو نفروشه. اگر کمبود دارد باز میتونه زکات بگیره، یأخذ الزکات فهیه حلال، براش حلاله، و خانه و خادم به اصطلاح غلام و جملش رو نفروشن. این روایت در مورد مسئله که نوازه نیاز به هیچ زمیمه نداره، متعارفن قیمت یک شتر با یک عبد در بازار به مقداری هست که خرج سال او رو تأمین بکند، باش تأمین میشد با اینا، ولی امام در این حال میفرماید نه اینو نفروشه. نیاز به اطلاق که در روایت سماعه میگفتیم و روایت هارون ابن حمزه و اینا نداره، خود روایت موردش به این چنین هست، مضافاً بر این که در روایت تعلیل داره، تعلیل به این که ماهو و معیشتو، نه غلام و جملم این معیشه است، و او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قوته و قوته، این مسبب درآمدشه. امام تعلیل به این میکنه، با این توجه قضیه نمیتونم بگم اینو بفروش. پس بنابراین این تعلیل هم خودش عموم داره. حالا اگر بفروشه جزئی از خرج سالشو تأمین کنه یا تمام خرج سالشو و بیشتر هم باشه، نه ماه و معیشته و قوته سر جای خودشه و دیگه نیاز به اخذ به اطلاق هم نداریم. خود متن روایت این عمومیت را دلالت میکنه. بله متاسفانه روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز عن ابی از نظر سند مشکل داره و سندش ضعیفه و از این جهت هم اسماعیل و هم ابی عبدالعزیز از افرادی هستن که توثیق نشده، صرفا یعنی در شرح حالشون گفته شده، اسم برده شده از اونها چه روایاتی دارند و ندارند، ولی توثیقی در کتب رجال از اینها نشده. از این جهت حالا قرینه دیگری هم که بتونه تأمین کنه به ساقت اونا رو نداریم، از این جهت روایت ضعیف السنده، ولو متنش متن خوبی است. بله شاید بتونه مؤید اون چرا که از روایات گذشته برداشت می‌کردیم در حد تأیید بشود بهش استناد کرد. خب با توجه به این چهار روایت در حقیقت سوال مسئله جواب داده شده که پس نه لازم نیست اونا تبدیل کنه و از اونها استفاده کنه، نه اونجایی که رأس المال است و پول موجوده لازم نیست مصرف کنه، و نه اونجایی که ملک زی است لازم نیست او رو بفروشه و پولش رو مصرف کنه، چون دو فرق شد در عبارت سید. و در این حال با وجود این استدلالات مرحوم آقای حکیم در مسئله تردید کردن، اشکال کردن، ولو عرض کردیم در حاشیه عروه اشکالی نکردن، حالا حاشیهشون بعد بوده یا کدوم بعد بوده نمیدونم، ولی که در هر حال در متن مستمسک نسبت به این استدلالات به این روایت اشکال کردن به روایات ثلاثه بل اربعه، و از این جهت گفتم پس باید برگردیم به اون روایاتی که میگفت خرج سال، و این چون خرج سال رو عرفاً دارد بنابراین نمیتونه زکات بگیره. انشالله بیان استدلال به اشکالات مرحوم آقای حکیم و حل اون اشکالات روز سه‌شنبه به یاری خدا، فردا دوشنبه 25 محرم الحرام روز شهادت حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام، طبق سنت حوزه این 25 تعطیل و روزه گرفته میشه تو منازل و بیوت آقایون. البته شهادت حضرت سجاد مردد بین 12، 18، 23 یا 25 مردد بین اینها هست، ولی مشهور 25 رو پذیرفتن و سنت هم بر اینه. حالا بعدها در سالهای اخیر بعد از انقلاب، یعنی بعد از 15 خرداد که سال اتفاقش رو مصادف بود با 12 محرم، تکیه کردن روی 12 هم به عنوان 3، 13 رو تبدیل به 12 شد، هم شهادت حضرت سجاد رو بیشتر اونجا گرفتن، حالا از نظر رادیو و تلویزیون اینها روز 12، روز 25 نچندان، ولی از نظر مشهور بین محدثین روز 25، و از این جهت فردا تعطیل است و علل قاعده بروت مراجع مجالس تعزیت هست. از همه آقایون التماس دعا انشالله روز سه‌شنبه بیاید.